شرکت کنید و هم انتقاد کنید، پیشنهاد بدید. ما برای بهتر شدن کیفیت برنامه حتما نظرات شما رو لحاظ خواهیم کرد.
از طریق همون شماره پیامک همیشگی رادیو فرهنگ 3558 با ما همراه باشید.
آمادید خانم آران بریم سراغ بخش‌های اصلی برنامه؟
بله، در ابتدا اخباری از کشور چین تقدیم شما میشه.
روایت‌هایی از کشور چین رو خواهید شنید.
بخش روی خط پکن رو با اجرای همکارانمون در رادیو چین تقدیمتون خواهیم کرد.
بعد از اون بخش تجربه چین رو براتون پخش خواهیم کرد.
موسیقی چینی هم تقدیم شما خواهد شد.
درباره منطقه خودمختار شینجیانگ چین برای شما مطالبی خواهیم گفت.
بخش جذاب نگاهی به چین رو آماده کردیم که شما رو با آداب و رسوم و طب سنتی کشور چین آشنا می‌کنه.
از میان افسانه‌های چینی نمایشی تقدیمتون خواهیم کرد.
و در آخر بخش گزارشی برنامه برای شما پخش میشه و برای اون دست از عزیزانی که در ابتدای برنامه اخبار چین رو همراهی نکردن، این اخبار رو تکرار میکنیم.
و اما اولین بخش اخباری از کشور چین هست که همکارانمون در رادیو بین‌المللی چین تهیه کردن. با هم بشنویم.
چین
به روایت اخبار.
تحلیلگر گروه رسانه‌ای چین روز سه‌شنبه 5 شهریور در مقاله‌ای با عنوان گسترش مناطق تجارت آزاد چین، تزریق انرژی مثبت به جهانی شدن اقتصاد نوشت، چین روز دوشنبه فهرست اسامی مناطق آزاد آزمایشی را که جدیداً افزوده شده است منتشر کرد. 6 استان چین از جمله شاندونگ، جیانگسو، گوانگشی، هبی، یوننان و خیلونگجیانگ در این فهرست گنجانده شده است که به این ترتیب تعداد این مناطق در چین به 18 مورد می‌رسد. به رغم مناقشات تجاری و اقتصادی که آمریکا از بیش از یک سال پیش آغاز کرده و در پیش گرفته، چین همچنان طبق گام‌ها و برنامه‌های از پیش تعیین شده خود به پیش می‌رود و به گسترش سیاست گشودن درهای خود ادامه می‌دهد و همانند گذشته وظیفه نیروی محرکه برای پیشبرد جهانی شدن اقتصاد و سازندگی اقتصاد باز جهان را بر عهده می‌گیرد. این تحلیلگر تأکید کرد ادامه اجرای سیاست اصلاح و گشایش چین فرصت‌های جدیدی برای توسعه جهان فراهم کرده است. در حال حاضر با توجه به اجرای سیاست حمایت‌گرایی تجاری در برخی کشورها، چین با ادامه و گسترش سیاست اصلاح و گشایش برخورد و موضع خود را مبنی بر حمایت از جهانی شدن اقتصاد، استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی در خاک خود و بهره برداری مشترک از فرصت‌های توسعه چین در عصر جدید به جهانیان نشان داده است. همایش ربات جهانی 2019 اخیراً در شهر پکن به پایان رسید. در گزارش توسعه صنایع ربات چین منتشر شده از این همایش آمده است، ظرفیت بازار ربات جهان به طور کلی رشد خود را حفظ کرده و تقاضای بازار ربات چین با نیروی بالقوه گسترده‌ای روبروست. گزارش یاد شده حاکی از آن است که میزان فروش ربات صنعتی جهان رشد باثباتی داشته و بازار آسیا شاهد پتانسیل‌های بزرگتر از بازارهای دیگر است. در این میان بازار ربات صنعتی چین گزارش توسعه مطلوب خود را حفظ کرده که حدود 30% سهام بازار جهان را تشکیل داده و بزرگترین بازار کاربردی ربات صنعتی جهان به شمار می رود. انتظار می رود سال 2019 میلادی ظرفیت بازار ربات جهان به 29 میلیارد و 410 میلیون دلار برسد که از میان آن ظرفیت بازار چین به بیش از 8 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده و درصد رشد متوسط این کشور از 2014 تا 2019 به 20.9% رسیده است. از سوی دیگر روند نوآوری و کارآفرینی چین در علوم و فنون هوش مصنوعی نیز تسریع یافته و تعداد ثبت اختراع این کشور در مقایسه با آمریکا در سطح برابر قرار گرفته است. اداره فرهنگ و گردشگری چین چندی پیش با صدور برنامه عملیات 3 ساله اصلاحات و درهای باز در زمینه فرهنگ و گردشگری پکن اعلام کرد. از سال 2019 تا 2021 پکن در زمینه بررسی و صدور مجوز، اجرای سیاست‌های اولویت دار، اجرای پروژه‌های مهم، نظارت بر بازار به گسترش درهای باز و توسعه فرهنگ و گردشگری پرداخته و به تحریک سرمایه گذاری و مصرف در بازار فرهنگ و گردشگری این کشور یاری خواهد کرد. پکن در زمینه ورود سرمایه خارجی صدور مجوز را بیش از پیش تصحیح خواهد داد. از میان اقدامات پکن در این راستا میتوان به گسترش اماکن ویژه فرهنگی و تفریحی، اجازه به ایجاد تفریحگاه، مؤسسه مدیریت فضاهای نمایشی و نهادهای واسطه‌گری توسط بازرگانان خارجی، لغو محدودیت در زمینه سهامداری سرمایه‌گذاری خارجی، صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی و تصویری و اجازه به راه‌اندازی و فعالیت آژانس گردشگری خارجی در پکن در زمینه فرستادن گردشگران چینی به خارج اشاره کرد. در زمینه صدور سیاست پکن نیز در فرودگاه‌های بین‌المللی شودو و داشین سامانه سراسری برگرداندن مالیات در هنگام ترخیص را ترویج داده و از ترانزیت بدون ویزا سیاست مالیاتی در فروشگاه‌های معاف از مالیات را تکمیل کرده و به بیرون خارجی در این شهر یاری خواهد کرد. ششمین مسابقه جهانی مهارت در سال 2021 در شانگهای چین برگزار خواهد شد. روز دوشنبه 4 شهریور در مدت زمان برگزاری 45مین مسابقه جهانی مهارت در قازان روسیه، کمیته سازماندهی 46مین مسابقه جهانی مهارت رسما نمادهای خوشیون و شعار مسابقه 2021 در شانگهای را اعلام کرد. پس از جمع‌آوری گسترده نماد خوشیمن 46مین مسابقه جهانی مهارت که در سال 2021 برگزار می‌شود، یک شخصیت پسر و دختر کارتونی با نام‌های ننگ ننگ برای پسر و چیاو چیاو برای دختر خواهد بود که نماد صنعتگران ماهر و فوق ماهر هستند. نمادهای 46مین مسابقه بر اساس برج تلویزیونی مروارید شرق از نمادهای شهر شانگهای طراحی شده است. نینگ نینگ و چیاو چیاو قفل لوبان را به نشانه روحیه سنتی صنعتگران روی دست بالا برده، با آغوش باز انگشت شست خود را به نشانه استقبال از رقابت، همکاری و مبادلات فعالان صنعتگری در سراسر جهان نشان می‌دهند. شعار 46مین مسابقه جهانی مهارت، تغییر جهان با مهارت برتر است. در این شعار این معنی غنی نهفته است که مهارت از نیروهای اصلی برای پیشبرد توسعه تمدن بشر و ثروت‌های مشترک جهان است. با کسب مهارت می‌توان جهان را تغییر داد، آینده را رهبری کرد و سود بیشتری برای انسان آورد.
خبرهای از کشور چین رو شنیدید. تشکر می‌کنم از همکارانمون که این بخش رو برای شما تهیه کردند.
شما برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ رو میشنوید. نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما و شماره پیامک رادیو فرهنگ 3558 با ما در میون بذارید.
اما بخش جذاب این برنامه البته برای دست‌اندرکاران تولید برنامه بخش نظر سنجی است، چرا که میزان مشارکت شما عزیزان نشان دهنده کیفیت برنامه مروارید شرقه.
بله، حتی اگر این مشارکت ها مملو از انتقاد شما عزیزان باشه، اما همین که انتقادتون رو مطرح میکنید یعنی دارید برنامه رو میشنوید و براتون اهمیت داره.
پیام بدید و بگید که تمدن چین باستان از کدام منطقه شکوفا شد.
دوستان همراهیتون رو از طریق پاسخ به سوالی که همکارم خانم آران مطرح کردند و همچنین انتقاد و پیشنهاد به برنامه به ما ثابت کنید.
پاسخهای خودتون رو به شماره پیامک 3558 ارسال بفرمایید.
بریم سراغ بخش بعدی برنامه با نام روایت‌های از کشور چین که یک شنبه ها با موضوع جاده ابریشم تقدیم شما عزیزان میشه.
تاریخی کهن،
تمدنی چند هزار ساله،
طب سنتی،
گردشگری چین،
جاده ابریشم قلب تپنده تجاری چین.
بازدید سفیر چین در ایران از ایسنا.
چانگ هوا سفیر جمهوری خلق چین که 2 ماه پیش در ایران کار خود را شروع کرده است، روز یک شنبه 27 مرداد برابر با 18 آگوست از خبرگزاری ایسنا بازدید و با مدیرعامل و دبیران و خبرنگاران حوزه سیاست خارجی ایسنا دیدار و گفتگو کرد.
چانگ هوا اظهار کرد که رسانه‌های گروهی پلی برای تقویت درک و دوستی بین مردم هستند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا یکی از تأثیرگذارترین رسانه‌های گروهی ایران است. امیدوارم که ایسنا پیوسته به طور عینی و مثبت از چین و روابط چین و ایران گزارش تهیه کرده و برای پیشبرد دوستی سنتی دو کشور سهم مثبت خود را ادا کند. در حال حاضر روابط مشارکتی راهبردی همه جانبه چین و ایران با ثبات توسعه می‌یابد. چین مایل است به اتفاق محافل مختلف ایران مشترکاً مبادلات و همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف را تعمیق بخشد.
علی متقیان مدیر عامل ایسنا ضمن معرفی خبرگزاری ایسنا اظهار کرد که دوستی ایران و چین از تاریخ طولانی برخوردار است و دولت و مردم دو کشور همواره مبادلات دوستی خود را حفظ کردند. خبرگزاری ایسنا مایل است برای پیشبرد روابط دوستی و همکاری دو کشور به ویژه همکاری رسانه‌های گروهی نقش شایان خود را ایفا کند.
چند پیش مقاله‌ای تحت عنوان اقدامات دولت چین برای پیشرفت اقتصادی در سرزمین اویغورها در خبرگزاری ایسنا منتشر شد که مورد ارزیابی مثبت محافل مختلف ایران قرار گرفت. این مقاله پیشرفت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی، همبستگی، شکوفایی و آرامش ملیتی شینجیانگ را معرفی کرده است.
چانگ هوا در دیدار با سپیده هاشمی نویسنده این مقاله از وی برای نوشتن حقایق شینجیانگ ستایش کرده و ابراز امیدواری کرد که این گزارشگر به طور پیوسته به چین توجه کرده و گزارش تهیه کند و درک متقابل بین مردم دو کشور را تقویت بخشد.
سپیده هاشمی اظهار کرد که سفرش به شینجیانگ در ماه ژوئیه سال جاری سبب تجدید نظر کامل او نسبت به شناختش درباره شینجیانگ و چین شده است. او گفت که گزارش‌های تحریف شده رسانه‌های گروهی غربی درباره شینجیانگ هدف دیگر دارند. هاشمی ابراز امیدواری کرده که بتواند در آینده فرصت‌های بیشتر در چین برای مصاحبه داشته باشد و به صورت ریشه‌ای از چین واقعی گزارش دهد.
مروارید شرم.
دوستان عزیز شنونده، شما برنامه مروارید شهر رو از رادیو فرهنگ میشنوید. بخش روایت‌های از کشور چین رو هم تقدیم شما کردیم.
آقای پادگان نظرتون چیه؟ بریم سراغ نظرهای شنوندگان عزیز که قرار بود برای ما پیام ارسال کنن و بگن که تمدن چین باستان از کدام منطقه شکوفا شد.
بله، سپاسگزاریم از این همه شنونده که محبت دارن و همراهیشون رو از طریق پیامکشون به ما اثبات کردن. خانم آران، شنونده زیاد داریم و حدود 328 نفر تا این لحظه پیام دادن.
بله، مثل آقایان رضا، مهرداد آقانوری، سلامی و راسکو که رود زرد رو نام بردند.
عده زیادی دیوار چین رو تو پیامک هاشون نوشتند.
دوستان، آخر برنامه پاسخ درست رو خدمت شما گرامیان اعلام میکنیم.
پاسخهای خودتون رو به شماره پیامک 30558 ارسال کنید. تمدن چین باستان از کدام منطقه شروع شد؟ خب بخش بعدی برنامه چیه خانم آرام؟
گویا بخش روی خط پکن آماده است که این بخش رو همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن. ضمن تشکر از این عزیزان دعوت میکنم که بشنوید.
درود بر دوستان شنونده، این جانب گن هستم با بخش روی خط پکن از برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستم. سایت زبان چینی ایرنا صبح دوشنبه در مراسمی با حضور مدیرعامل ایرنا و سفیر چین در ایران به بهره برداری رسید. ایرنا خبرگزاری رسمی ایرانه، اما به مدتی طولانی فاقد سایتی برای مخاطبان چینی زبان بود. باید دانست چین پرجمعیت ترین کشور دنیاست و دارای 1,400,000,000 نفر جمعیت. غیبت دراز مدت این تعداد جمعیت در میان مخاطبین ایرنا روز دوشنبه با به بهره برداری رسیدن سایت چینی ایرنا جبران شد. سید ضیا هاشمی مدیر عامل ایرنا در مراسم بهره برداری سایت چینی ایرنا گفت ایران حاضر تا با همکاری با رسانه‌های چینی اطلاعات واقعی را درباره دو کشور در اختیار مردم کشور مقابل قرار دهند. او گفت
ظرفیت‌هایی که در حوزه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فناوری وجود دارد برای توسعه همکاری‌های دو کشور بسیار گسترده‌تر از آن است که الان وجود دارد و رسانه‌ها می‌توانند کمک کنند برای اینکه این ظرفیت‌های موجود به کشورهای مقابل و مخاطبان ایرانی و چینی معرفی وسیع‌تر و دقیق‌تری انجام بگیره. امروز ما با راه اندازی سایت چینی سهم خودمون رو سعی می‌کنیم در این زمینه ایفا کنیم و یک گام بلندی برداریم برای اینکه نقش رسانه در جهت تحقق این هدف، یعنی توسعه هرچی بیشتر روابط بین دو ملت بتونه انجام بگیره و ما هم به این مسیر بتونیم کمک بکنیم. در طول سالهای گذشته ما همکاری خیلی خوبی با رسانه‌های چینی و همکاران چینی داریم و به طور منظم و مرتب مبادله هیئت‌های رسانه‌ای داریم. اتفاقی که امروز میفته امیدواریم یک نقطه عطفی باشه که همکاری‌های گسترده‌ای داشته باشه.
چانگ هوا سفیر چین در ایران نیز راه اندازی پایگاه چینی ایرنا را تبریک گفت و افزود چین و ایران پس از برقراری روابط دیپلماتیک بین خود توانستند اعتماد متقابل سیاسی را تعمیق و همکاری هایشون را ثمر بخش کنند. او گفت
شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سال 2013 ابتکار کمربند اقتصادی جاده ابریشم و راه دریایی ابریشم قرن 21 را مطرح کرد که این ابتکار با واکنش مثبت ایران مواجه شد. چین و ایران به عنوان کشورهای مهم در مسیر جاده ابریشم به احیای این جاده بسیار امیدوارند و از آن انتظارات فراوانی دارند. همکاری آنها برای اجن ابتکار چشمنداز گسترده ای دارد. چین نیز بر اساس اصل برد برد با ایران همکاری می کند. مردم هرچه بیشتری در ایران از این همکاری بهره‌مند شوند. ملت‌ها، اقوام و تمدن‌ها باید رفت و آمد و مبادلات و همزیستی داشته باشند. امیدواریم رسانه‌های چین و ایران بتوانند برای افزایش تبادلات فرهنگی دو کشور نقش مثبت خود را ایفا کنند.
همانطور که آقای سید ضیا هاشمی و آقای چانخوا گفتند، رسانه‌ها برای معرفی کشور خود و آشنایی مخاطبان خارجی با کشور بسیار مهمند. اما باید گفت در دنیای امروز رسانه‌های غربی کماکان در پوشش اخبار دنیا پیشتازی و نقش اصلی ایفا می‌کنند. در چنین شرایطی، در حالی که مخاطبین چینی می‌خواهند از طریق رسانه‌ها با ایران آشنا شوند و از تحولات در ایران آگاه شوند، یا برعکس مردم ایران می‌خواهند با چین واقعی آشنا شوند، با چهره‌ای از چین یا ایران که رسانه‌های غربی برای مخاطبان تجسم بخشیده‌اند روبرو می‌شوند. به عبارت دیگه، به دلیل وجود واسطه رسانه‌های غربی بین مخاطبین چین و ایران و نبود کانال ارتباطی مستقیم بین آنها، مخاطبین چین و ایران فاقد اطلاعات کافی و درست از کشورهای یکدیگر هستند. در نتیجه سو تفاهمات زیادی در میان مخاطبان درباره کشورهای یکدیگر وجود داره و این سو تفاهمات شاید جزو اهدافی باشد که رسانه‌های غربی برای کار تبلیغاتی خود مد نظر گرفتند. آقای حامد وفایی سرپرست سایت چینی ایرنا که دکترای رشته زبان چینی دانشگاه پکن را گرفته و استاد رشته زبان چینی دانشگاه تهران است نیز گفت به دلیل نبود کانال گفتگوی مستقیم بین مردم دو کشور یکی از آرزوهای او بود که چهره و صدای دو ملت را در معرض دید طرف مقابل قرار دهد. او گفت
این تونشون شو
的中文网是在媒体方面追求这个梦想的结果 راه‌اندازی سایت چینی ایرنا نتیجه تلاش‌های رسانه‌های دو کشور برای تحقق این آرزو بود. این فقط سرآغاز و پایه کار است. امیدوارم با کمک همه حاضران بتوانم این وظیفه را به خوبی اجرا کنم و به توسعه روابط دوستانه چین و ایران کمک کنم.
می توان گفت راه اندازی سایت چینی ایرنا دریچه مهمی برای آشنایی مخاطبان چینی با ایران باز کرده است. حالا کانال های آشنایی مخاطبان چینی با ایران محدود به سفرنامه ها و وبلاگ و ویلاگ های گردشگران نیست، بلکه می توانند مثل خواندن اخبار کشور خودشان از تحولات ایران آگاه شده و با ایران آشنایی بیشتر پیدا کنند. شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه مروارید شرق گوش فرمایید.
بخش روی خط پکن رو از برنامه مروارید شرق شنیدید. دوستان نظرسنجی رو فراموش نکنید، به 3558 پیام بدید و نظرهای خودتون رو درباره برنامه رو هم به ما بگید.
نوبتی هم باشه آقای پادگان، نوبت میرسه بله. به بخش تجربه چین بریم، یک تجربه از چین رو با هم بشنویم.
سفر به چین، سرزمینی کهن، در
مروارید شرق.
چین سرزمین همیشه شگفت‌انگیز، قرن‌هاست که این ویژگی خود را حفظ کرده است و همچنان کشوری با شگفتی‌های بسیار است. از ساخت دیوار بلند گرفته تا ساخت موشک‌ها و شگفتانه‌هایی از جنس خوراک و بسیاری دیگر که همه در نتیجه همت بلند مردم و رهبرانشان شکل گرفته است. من در سفرم به شهرستان گویان از منطقه خودمختار قوم خویی نینگشیا از دهکده پونگیان نیز بازدید داشتم و در این سفر با شگفتانه‌ای عظیم برخورد کردم. شگفتانه‌ای با دستاوردهای زیبا که سبب شناخته شدنش شده است. پونگیان بخش کوچکی از عظمت نینگشیا پیش از این هم بسیار شناخته شده بود. از چه برای شما میگویم؟ روزگاری نچندان دور مردم این منطقه در بیابانی بی‌آب و علف زندگی می‌کردند. آنقدر در فقر غرق شده بودند که دیگر حتی آب آشامیدنی خود را هم جیره‌بندی می‌کردند. تنها محصول دهکده سیب زمینی بود که مردم همیشه گرسنه و تشنه حتی توان کشتش را هم نداشتند. گویی آنها همه در زیر خاک بیابان فقر مدفون شده بودند، تا حدی که در حدود سال 1970 سازمان ملل این منطقه را منطقه سخت و بدون شرایط مناسب برای زندگی معرفی کرد. اما ناگهان انقلابی رخ داد. مردم سخت کوش و صبور منطقه دست بر زانوی خود گذاشتند و از جا برخاستند. آنها رفتند که شگفتی دیگری بیافرینند. اگر این روزها به این منطقه به ویژه به دهکده پونگیانگ سفر کنید، دیگر هرگز حتی به خاطر نمی آورید که پا به بیابانی خشک و گرم که پا در بهشتی روی زمین گذاشته اید. بهشتی با گل و گیاه و درختان همیشه سبز. دست بریزاد به مردان و زنان این منطقه. سال 1986 دولت چین طرح فقرزدایی را ارائه داد. 36 سال پیش قرعه به نام نینگشیا افتاد. دولت مردان برای اجرای این برنامه طرح‌هایی را ارائه دادند که از مهمترین آن سیستم آبیاری با نام 88542 است. این اعداد نشانگر ابعاد حوضچه و پشته‌هایی است که مردم محلی با همراهی دولت مردانشان بر روی زمین منطقه اجرا کردند. نهال‌های فراوان از درختان عمدتاً هلو و آلو که از نوع هلو و آلوی کوهی شناخته می‌شود را بر پشت گرفتند و در میان پشته‌هایی با طول بسیار زیاد که به گفته مسئولین اندازه آن 3 دور خط استواست قرار دادند و کشت را شروع کردند. اکنون بیش از 30 سال از آن روز می‌گذرد و نهال درختان با قامت ظریف اما محکم سخت در برابر باد و طوفان ایستادند و سایه سر مردمانی شدند که مهربانانه آنها را کنار هم قرار دادند. مردم سخت کوش هنوز هم صبورانه با قلمه و پیوند زدن همین درختان نهال جدید را می کارند. بیابان خشک و پهناور به دشتی سرسبز و زیبا بدل شد و محیط زیست منطقه بهبود یافت. همه جا سبز و دهکده آباد شد. به دنبال آن کسب و کار رونق گرفت و با بهبود زیست محیطی موقعیت برای کشت انواع گل و میوه نیز فراهم شد. عمده‌ترین گل که بسیار در امر درآمدزایی به مردم منطقه کمک کرد، کشت گل‌های داوودی نارنجی رنگ است که به گفته مسئولین محلی درآمد حاصل از آن حتی از درآمد برنج نیز سودآورتر است. رنگ نارنجی این گل در کنار زردی گل‌های دیگر مانند گل کوکب نه تنها چشم‌اندازی بسیار زیبا پدید آورده که برای مصارف دیگر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. حالا هر سال هزاران گردشگر برای تماشای شکوفه‌های آلو و هلو و شادابی گل‌های دشت و کوهستان به این منطقه سفر می‌کنند و به کسب و کار مردم محلی رونق می‌بخشند. خوبان، گفته‌ها درباره این منطقه بسیار است. هفته‌های آینده برای شما خواهم گفت. شاد باشید.
خب دوستان، یک تجربه از شیر رو با هم شنیدیم.
مروارید شعر.
شما شنونده برنامه مروارید شرق هستید از رادیو فرهنگ. تشکر میکنم از شما شنونده های همیشه همراه که با پیامه هاتون ما رو در تلاش برای بهتر شدن برنامه دلگرم و مصمم تر میکنید.
خانم راضی از کرج از بخش نمایشی برنامه تشکر کردن.
خانم مهابادی از آسترا از دستندرکاران برنامه تشکر کردن.
درود بر این عزیز.
کاش دوستان توضیحاتی هم راجع به مکانهایی که میگن بدن خانم آران.
بله.
خب دوستان، ما نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما رو از طریق شماره پیامک 3558 میبینیم. به سوال برنامه پاسخ بدید و به ما بگید که تمدن چین باستان از کدام منطقه شکوفا شد. با ادامه برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ همراه شماییم و در این لحظه از شما دعوت میکنیم یک قطعه موسیقی چینی رو بشنوید.